شکست خورد به خاطر اینکه افرادی در لیست انتخاباتی حزب لیکود مقام‌های بالا رو به دست آوردن که اونها افراط‌گرا هستند، و این در حالی که نتانیاهو ثابت کرد که سیاست پیشه نیست بلکه سیاست مداره، به این معنی که با اینکه 70% از اهالی جنوب اسرائیل خواهان حمله نظامی زمینی به غزه بودند، نتانیاهو رد کرد این رو و از حمله زمینی خودداری کرد. یعنی نتانیاهو بود که ملت رو رهبری کرد و در برابر خواست اکثریت قرار گرفت و سنجیدگی به کار برد. امروز مقام نتانیاهو در حزب لیکود پس از انتخابات دوران گروهی ضعیف شده، این از یک سو. از طرف دیگه مسلماً حماس و گروه‌های جهاد اسلامی صلیبی‌ها و دیگران هم ضرر کردند. حماس چنان ضربه شستی از اسرائیل گرفت که فتوا صادر کردند و قسم دادند و دستور مذهبی دادند به گروه‌های مختلف که دیگه حق ندارید شما خرابکاری بکنید، موشک اندازی بکنید و به عملیات تحریک‌آمیز دست بزنید. یعنی این رو میشه گفت پیروزی اسرائیل، به خاطر اینکه اسرائیل امنیت میخواد، اسرائیل قطع حملات موشکی رو میخواد و این رو حماس تعهد کرده و حتی میخواد جلوی جهاد اسلامی و گروه‌های دیگر رو بگیره. این نشان ضربه شست است. بازنده اصلی این جریان به نظر من روند صلح، به خاطر اینکه از این پس روند صلح بسیار دشوارتر خواهد شد. ما میشنویم رهبران حماس را که میگویند ما از همین الان خودمون را آماده میکنیم برای جنگ بعدی و در جنگ بعدی موشک‌های بیشتری خواهیم فرستاد و موشک‌های پیشرفته تری. و نصرالله میگوید که ما 10 برابر قبل موشک خواهیم فرستاد به خاک اسرائیل. تمام این گفته ها که از نابودی اسرائیل سخن میگوید باعث میشه که جناح تندرو و سازش ناپذیر در اسرائیل تقویت بشه و متاسفانه تقویت شده. امروز لیکود با حزب اسرائیل بیتنو با هم ادغام نشدن ولی ائتلاف کردند.
آقای لیبرمن رو
اگر اینها در انتخابات آینده پیروز بشن، اگر پیروز بشن در واقع روند صلح بسیار دشوارتر خواهد شد و در موازات اون ما اقدامات آقای محمود عباس رو در مجمع عمومی سازمان ملل می‌بینیم.
آقای امیر، نکته‌ای که به نظرم قابل توجه است این که فارغ از این که جنگ رخ می‌داد یا نمی‌داد، این مسیری که شما توصیف کردید که گروه‌های برشک افراطی از لحاظ سیاسی دست بالا رو گرفتن، این به نظر می‌اومد که گریزی از این نبود. ولی پرسش که من دارم اون چیزی که به برشک بحث اساسی بسیاری بوده که نقطه‌ای که باعث آغاز درگیری شد حمله اسرائیل برای کشتن جعبری بود. چرا اسرائیل تصمیم گرفت چنین کاری رو انجام بده؟
مسلماً این نبود. در واقع نزاع و درگیری از 3-4 هفته پیش از جعبری آغاز شد و کشتن جعبری واکنش اسرائیل بود و نه کنش اسرائیل، به خاطر اینکه در هفته‌های گذشته از دیدگاه من به دستور حکومت اسلامی ایران و برای خارج شدن از بنبست اتمی، از تحریم‌ها، از اوضاع در سوریه و از بحران در لبنان و همچنین در داخل نوار غزه، حکومت ایران مایل بود که یک درگیری نقطه‌ای و قابل کنترل در منطقه به وجود بیاد که شاید ایران بتونه یه ریزه از فشارهای بین‌المللی علیه خودش و از فشارهای جهانی علیه سوریه جلوگیری بکنه. بنابراین هفته ها پیش از کشته شدن احمد الجعبری، گروه جهاد اسلامی و برخی گروه های دیگه بر حملات موشک اندازی خود علیه اسرائیل افزوده بودند و در واقع تنش رو اونها ایجاد کرده بودند و اسرائیل رو ناچار به واکنش کردند و کشتن الجعبری. الجعبری عامل بروز جنگ نبود.
چرا جعبری؟ بحث بر سر اینه که برشک فردی بود که ظاهرا در گزارشی که آمده که ایشون نقش محوری داشته در اهرم فشار بوده بر گروه‌های دیگری که در قبال حماس قد علم می‌کردند. چرا جعبری رو هدف قرار داد اسرائیل؟
من از دیدگاه مقامات اسرائیلی میگویند که این ارزیابی درست نیست. جعبری رئیس فرمانده عملیاتی و خرابکاری حماس بوده، نقش کلیدی داشته در تولید موشک‌ها، در استقرار موشک‌ها، در شلیک موشک‌ها، و اون چه که در اسرائیل برخی محافل گفتند که اون آماده سازش بوده و آماده کنار آمدن با اسرائیل بوده، مقامات رسمی اسرائیل این ادعا رو کاملا رد میکنن و میگویند که الجعبری چیزی بوده در ردیف عماد مغنیه که طراح عملیات تعرضی علیه اسرائیل بوده، و کشته شدن الجعبری به دیگر اران و سرکردگان گروه های ترور نشان داد که جان خودشون هم در خطر، بترسن و از عملیات تروریستی علیه اسرائیل دست بردارن.
آقای امیر، خیلی کوتاه بفرمایید، شما در واقع تاکید میکنید که گریزی از جنگ وجود نداشت، یعنی اسرائیل به ناچار وارد این جنگ میشد و هیچ گزینه نداشت، همونطور که آقای نتانیاهو تصمیم گرفت که این جنگ بیش از 8 روز به درازا نکشه، عملیات نظامی دست نزنه، این امکان رو نداشت که وارد این جنگ نشه؟
ببینید، ما در آستانه انتخابات عمومی در اسرائیل قرار داریم، کمتر از 2 ماه دیگه. اگر نتانیاهو سکوت میکرد و واکنش نشون نمیداد و اهالی شهرها و شهرکای اسرائیلی پیرامون غزه شدیداً به دولت فشار میآوردن، شدیداً آقای نتانیاهو و دولتش رو متهم میکردن که اهمال میکنه، ضعف نشون میده، کوتاه میاد، و اگر نتانیاهو این واکنش رو نشون میداد نمیداد، قطعاً در انتخابات آینده بازنده بود، و این ناچار کرد نتانیاهو رو که به خواسته های اهالی جنوب اسرائیل گردن بنهه و واکنشی رو نشون بده. به ویژه اینکه ما دیدیم که هر اندازه که اسرائیل سکوت بکنه و دولت نتانیاهو 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه سکوت کرد و واکنش نشون نداد، دید که ادامه این سکوت ممکنه فاجعه آمیز باشه، و به این نتیجه رسیدند که باید زمان نشان دادن واکنش فرا رسیده و باید به گروه‌های ترور در غزه درس عبرت داد. و ما می‌بینیم که از روزی که آتش بس اعلام شده، در واقع آرامش تقریبا مطلق برقرار شده، و همونطور که گفتم حتی فتوای دینی دادن که حق ندارید دوباره تیراندازی یا موشک اندازی بکنید، به خاطر اینکه حماس بسیار نگرانه و میترسه که حکومت اسلامی ایران به رمضان عبدالله شلاح و دیگر گروه‌هایی که تحت فرمانش هست در غزه دستور بده که موشک اندازی و تعرض رو اثر بگیرن، به ویژه آن که در این بازی برنده دولت جدید مصر بود و آقای محمد مرسی بود، و این بسیار برای حکومت اسلامی ایران ناخرسندی ایجاد کرد.
بسیار خب، در تحلیل نهایی برشی به نظر میاد شما تقریبا در مورد آقای نتانیاهو هم نکته رو گفتید که آقای طاهری اشاره کردن. آقای آریان، وقتی بحث پیروز جنگ پیش میاد، حالا صحبت از اینکه این جنگ نتیجه سیاسیش برای آقای نتانیاهو چه خواهد بود و برای حماس، از منظر نظامی وقتی که اون گنبد آهنین به آزمون گذاشته شد، به نظر میاد آماری که آمده بود، اینا رو شما اگر من اشتباه میکنم تصحیح کنید، که بیش از نزدیک به 90% راکت هایی که پرتاب شده بود رو این سپر دفاعی تونست شکار بکنه، این به نظر شما از منظر نظامی برای اسرائیل پیروزی بود با توجه به اینکه به نظر میاد که بخش قابل توجهی از موشک‌های فجر 5 و موشک‌های دیگر حماس رو هم در منطقه غزه نابود کردن؟
در مجموع برای اسرائیل 100% یک پیروزی بود، برای اینکه سامانه گنبد آهنین رو که اسرائیل عملیاتی کرد، در اون موقع گزارش شده بود از جمله روزنامه جروسلم پست، گفته بود که 93% این کارایی داره. در زمان این درگیری 8 روزه به نظر میرسه که فلسطینی ها، یعنی حماس و تشکل های دیگر مسلح در نوار غزه حدود 1500 راکت به سوی اسرائیل اینها پرتاب کردند. آماری رو که اسرائیل انتشار داده نشان میده که بین 80 تا 90 درصد این راکت ها رهگیری شده. البته این بدان معنا نیست که 80 تا 90 درصد این راکت ها رو منهدم کردند، بلکه اون دسته از راکت هایی رو که به وسیله این سامانه رهگیری شد و تشخیص داده شد که به مناطق مسکونی پرتاب شده، اینا رو رهگیری کرده و منهدم کرده. باید بدونیم که اون راکت هایی را که به مناطق غیر مسکونی پرتاب شده، خب از جهت نظامی اهمیت اونچنانی نداره، برای اینکه خسارت اونچنانی وارد نخواهد کرد. ولی به طور کلی این سامانه نشون داد که کارایی لازم رو داره و برخلاف صحبت هایی رو که سرداران سپاه پاسداران به کرات گفتن که بیشتر اینها جنبه شعارگونه داره که گنبد آهنین کارایی نداره، نشون داده که کارایی لازم رو داره. البته در جریان این درگیری یک واحد یا یک آتشبار از این سامانه رو به سرعت عملیاتی کردند و بردند ارتش اسرائیل نزدیک تل آویو که بتونند منطقه بیشتری رو وسعت بدن. به نظر میرسه که اسرائیل با داشتن 10 تا 15 آتشبار خواهد تونست تمام اسرائیل رو پوشش بده برای مقابله با راکت های چه از سوی حماس و چه احتمالاً از سوی حزب الله.
اون چیزی رو که امروز خبرش آمد و آزمایش کرده اسرائیل به عنوان چوب جادویی یا ماجیک واند ازش اسم بردن و در این حال سیستم دفاعی دیگه هم که سالهاست روش کار کردن، احتمالاً با همکاری آمریکا اگر اشتباه نکنم به اسم پیکان، این دو در واقع تو این مجموعه چطور جا میافتن؟
اسرائیل لایه‌های مختلف برای سامانه لایه‌های مختلفی داره و این سامانه ها کارایی مختلفی دارند. سامانه گنبد دفاعی برای راکت هاست که معمولا بین 4 تا 75 و 80 کیلومتر این آماده شده و عملیاتی شده. سامانه دیگری رو که اسرائیل داره اون سامانه پیکانه. این سامانه برای موشک های بالستیک میان برده، برای نمونه مثلا برای مقابله با موشک های سجیل یا شهابه. بین این دوتا سامانه، سامانه دیگری رو اسرائیل داره وارد میدان میکنه که اخیراً آزمایش کرده، این سامانه جادو، چوب جادوست که در واقع برای راکت های میان برده. یعنی اگر برای نمونه به زبان خیلی ساده بگیم، اگر مثلا حماس به راکت هایی دسترسی پیدا بکنه که برد اینها بیش از 80 کیلومتر باشه، به وسیله این سامانه میتونه اسرائیل اینها رو رهگیری بکنه و منهدم بکنه. و این لایه های مختلفی رو که اسرائیل در واقع به کار برده و در حال پیشبینی هست یا کار گذاشته، اسرائیل رو به طور کامل پوشش میده.
چقدر آقای آریان این بحثی که فلسطینیان مطرح میکنن و حتی حزب الله هم طبیعتاً که بومی کردن این ساخته موشک‌ها رو، چقدر این نکته دقیق هست؟ البته مطلبی هم اشاره بکنیم که تمام این واقع سیستم دفاع موشکی اسرائیل با توجه به هزینه گزافی که ظاهراً داره، اینها فقط راکت‌هایی رو که به مناطق شهری احتمال میدادن اصابت میکنه رو هدف قرار دادن، نه تمام اون 1500 راکتی که ظاهراً شلیک شده به سمت اسرائیل.
اولا که اونهایی رو که مناطق غیر مسکونی میره، اگر اینا رهگیری شده و تشخیص میدن که یه منطقه وسیع میره، نیازی نداره. برای اینکه موشک های مورد استفاده در سامانه گنبد آهنین که تامیر نام داره، اینها حدود 40 تا 45 هزار دلار قیمت ایناست. راکتایی رو که اسرائیل پرتاب میکنه، مثلا راکتای خیلی معمولی دست ساز مثل قسام، این بین 800 تا 900 دلار هزینه داره. بنابراین از نظر اقتصادی به صرفه است و از نظر نظامی هم این به هر حال خوبه، برای اسرائیل نیازی نداره که اینها رو منهدم بکنه. ولی اینکه این موشک ها رو اذعان میکنن و تأکید میکنن در ایران و سرداران سپاه هم گفتن که در نوار غزه اینها بومی شده، به باور من برای موشک های قسام یا گراد اینها میتونه بومی باشه، برای اینکه تکنولوژی اونچنانی لازم نداره. ولی برای راکت فجر پنج که حدود یک تن وزن داره و نزدیک به 6 متر طول داره و تکنولوژی به کار رفته در این راکت، برای نمونه برای استفاده از نازل این راکت باید از موادی و از نوعی استیل یا فولاد استفاده بکنن که گرافیت باید بسیار بالا داشته باشه و همینطور بتونه که در مقابل اگزوست این راکت مقاومت بکنه و جهت بده به این راکت. اینها به باور من قابل تولید در نوار غزه نیست. اینها رو ایران به صورت پکیج اینها رو روانه میکنه، به اینها در داخل نوار غزه مونتاژ میشه، سرهم میشه و مورد استفاده قرار میگیره. شاید به همین خاطره که حماس وقتی که راکت فجر پنج رو تولید کرد، اگر اشتباه نکنم M75، اسم M75 رو روی این گذاشت. اینها بیشترش مونتاژ شده است و اگر راکت های را حماس تولید میکنه شبیه فجر پنج هست، به احتمال قوی دستکاری درش کرده و از اون تکنولوژی قابل ملاحظه‌ای که باید استفاده بشه استفاده نکرده و همین جهت بیشتر اینها نشون داده که کارایی اونچنانی نداشته. در این حال برای تولید این سلاح‌ها به متخصصین و استانداردهای سطح بالا لازمه. این استاندارد رو و این متخصصین رو یا ایران مستقیماً این رو تأمین میکنه، شماری از پرسنل سپاه پاسداران رو اعزام میکنه و یا پرسنلی رو که در حزب الله آموزش داده روانه میکنه که کمک بکنن به پیکارجویان و تشکل‌های مسلح در حماس و به طور کلی در نوار غزه برای تولید این راکت ها.
آقای طاهری، با این توضیح مبسوط فنی که آقای آریان دادن، چرا ایران تصمیم گرفت کمک نظامیش رو به حماس به نظر شما علنی کنه؟
مدت هاست که ایران متوجه شده که با جریان بهار عرب اون ادعای رهبری رو که در منطقه داشت نمیتونه ادامه بده و ناچار هست به هر حال یک روزنه‌ای برای ورود مجدد به بازی منطقه‌ای پیدا بکنه و این روزنه تنها میتونه مسئله فلسطین باشه. اما مسئله فلسطین رو چطور میشه دوباره زنده کرد؟ از طریق حزب الله نمیشه این کار رو کرد در لبنان، لااقل در حال حاضر، برای اینکه لبنان خودش روی یک انبار باروت هست، در کنار سوریه قرار داره که سوریه خودش همونجور که میدونید در حال جنگ داخلی هست و افکار عمومی در لبنان به هیچ وجه آماده این نیستند که امنیت و حتی موجودیت لبنان به خطر بیفته بر اساس محاسبات جمهوری اسلامی. بنابراین میمونه غزه. غزه الان در همجور که قبلا خدمتون گفتم با گرفتاری‌های داخلی بسیاری روبرو هست، با روی کار اومدن دولت‌های اخوان المسلمین یا برادران مسلمان در کشورهای مختلف عرب، بسیاری از افراد حماس و همچنین رهبران حماس عقیده دارند که بایستی اونها هم الان به همین مسیر برن، مسئله جنگ با اسرائیل رو اندکی تخفیف بدن، تا بتونن که به طور کلی قدرت رو در تمام مناطق فلسطینی، یعنی هم ساحل غربی اردن و هم در غزه بر عهده بگیرن. مثلا آقای خالد المشعل رهبر سیاسی یا رئیس دفتر سیاسی حماس شدیداً میکوشه که جانشین محمود عباس بشه به عنوان رئیس این به اصطلاح دولت فلسطین، و به همین جهت اخیراً سعی میکنه که مناسباتشو با عربستان سعودی، با ایالات متحده بهبود ببخشه. و از طرف دیگه دولت آقای مرسی در مصر هم سعی میکنه که کنترل اخوان المسلمین رو بر حماس شدت بده، و الان میدونی استراتژی آقای مرسی دوری هست از تنش و برخورد و جنگ و غیره تا بتونه موقعیت دولت خودش و نفوذ اخوان المسلمین رو در مصر تثبیت بکنه. به همین جهت در داخل غزه هم اشتهای چندانی برای زنده کردن مسئله فلسطین از طریق جنگ و از طریق موشک اندازی به اسرائیل وجود نداشت. ولی ایران میدونین همیشه در کشورهایی که دخالت میکنه هیچ وقت روی یه اسب شرط بندی نمیکنه. مثلا در افغانستان جمهوری اسلامی به گروهای مختلف، حتی بعضی دشمنان سابق خودش، کمک مالی و تسلیحاتی میکنه. در عراق هم همینجور. مثلا در عراق من بارها شاهد این بودم که یک گروه طرفدار جمهوری اسلامی که از جمهوری اسلامی کمک میگرفت، مثلا یه مدرسه میساخت، ولی یه گروه دیگه طرفدار جمهوری اسلامی که اونم از جمهوری اسلامی کمک میگرفت، میومد همون مدرسه رو منفجر میکرد. در غزه هم همین وضع الان پیش اومده. جمهوری اسلامی به حماس کمک میکنه، ولی به دشمنان حماس هم کمک میکنه. در داخل گروه جهاد اسلامی برای آزادی فلسطین هم باز به گروه های مختلف کمک میکنه. به همین جهت امکان زنده کردن این مسئله از طریق حماس و از طریق غزه بیشتر بود. جمهوری اسلامی امیدوار هست که به توده های عرب بگه که ببینین تنها قدرتی که مسئله فلسطین رو زنده نگه داشته جمهوری اسلامی هست. جنگی که در سوریه جریان داره یک انحراف هست از هدف اصلی مسلمین و هدف اصلی عرب که نابودی اسرائیل است، و به همین بدین ترتیب سعی بکنه که از حالت انزوای دیپلماتیکی که الان دوچارش هست بیاد بیرون.
ولی آقای طاهری، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، این تناقضی که برش کلام وجود داره در مورد اینکه وقتی بحث از این میشه که ایران کشورهای عرب رو مورد انتقاد قرار میده، که شما فقط حرف میزنی، به قول آقای لاریجانی لابیگری میکنید، اسلحه موقع رسید پای رسیدن پایین برسه که اسلحه تحویل فلسطین بدن، این ایرانه، ایشون صراحتا میگه که این کار انجام داده. در این حال اون طرف وقتی که به موضع سوریه میرسه، ایشون میگه این سلاحای خارجی باعث شده که وضعیت به اونجا کشته بشه، این شرایط باید از طریق گفتگو حل و فصل بشه. چطوری این پیام متناقض رو ایران در شرایطی که برشک رهبران حماس هم صراحتا گفتن که ایران بعد موضعشو در قبال بشار اسد تغییر بده، ایران میتونه امیدوار باشه بتونه از بعد از این جنگ 8 روزه یک اصطلاحاً مومنتومی داشته باشه، بتونه سوار این موج بشه؟
بله، من جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژیک موقعیتش روشنه. هر کس با جمهوری اسلامی دوسته خوبه، هر کس با جمهوری اسلامی دوست نیست بده. و میدونیم، و این همیشه از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی سیاست جمهوری اسلامی بوده. در بحرین هم همین جریان رو میبینیم که جمهوری اسلامی خواستار سرنگونی رژیم بحرین هست، ولی در سوریه خواستار نگهداری رژیم آقای بشار الاسد است. ولی جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که مخاطبش دولت‌های عرب نباشن، بلکه توده‌های عرب باشن، و امیدوار هست که به توده‌های عرب بگه که علی‌رغم بهار عرب و روی کار اومدن اخوان المسلمین و احزاب به اصطلاح اسلامگرا، تنها اسلامگرای واقعی ما هستیم. برای که من اینجا از نظر ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی، اسلام یعنی ضدیت با آمریکا، یعنی در این به اصطلاح عبارت خلاصه میشه، و ضدیت با آمریکا یعنی ضدیت با اسرائیل، یعنی بقیه مسائل مهم نیست. اگر دولت کنونی مصر، یعنی دولت جدید مصر، یه دولت اسلامی است ولی با آمریکا دوسته و مناسبات عادی با اسرائیل داره و سفیر مبادله کرده، این اسلام واقعی نیست. اگر دولت تونس یک دولت اسلامگرا است ولی نمیخواد اسرائیل نابود کنه، این اسلام واقعی نیست. بنابراین این تضاد همیشه وجود داشته، ولی این تضاد از دید ماست نه از دید جمهوری اسلامی که رهبرانش معتقد هستند که هر چی که ولی فقیه بگه حرف آخر است، یعنی فصل الخطاب به قول خودشون است، و در واقع اسلام واقعی اون چیزی است که جمهوری اسلامی میگه.
آقای طاهری، برای اینکه از بحث البته خارج نشیم، چون اشاره کردید به اینکه آقای مرسی تلاشش اینه که از تنش و درگیری به دور باشه و در تمام مدت بعد از تحولات در مصر و اصطلاحاً انقلاب مصر، شما خیلی خوشبین بودید به روند دموکراسی در مصر. اون چیزی که الان شاهدش هستیم و این ناآرامی‌های چند روز گذشته، به نظر شما آقای مرسی دستش رو اشتباه بازی کرد بعد از اینکه برشه نقش میانجیگری رو در آتش بس به خوبی به نظر میاد ایفا کرد؟ فکر می‌کنید در مورد مسائل داخلی دچار اشتباه محاسبه شده؟
فکر نمی کنم. من هنوز خوشبین هستم، با وجودی که میدونین لازم نیست بگم که من هیچ وقت به یه شخصی مثل آقای مرسی رأی نخواهم داد، ولی کاری که ایشون کرده در غیاب پارلمان به رئیس جمهوری به طور موقت این اختیار رو داده که در مسائلی که مربوط به تمامیت ارضی و امنیت کشور میشه تصمیماتی بگیره و این تصمیمات رو دادگاه‌ها نتونن متوقف بکنن. البته حق شکایت از هر تصمیمی برای همه اتباع مصر وجود داره. بنابراین یک حرکت موقت هست. هنوز نمیدونیم که پارلمان آینده در مصر به چه شکلی خواهد بود، قانون اساسی به چه شکلی خواهد بود، اختیارات رئیس جمهوری تا چه حدی خواهد بود، و هنوز واقعا به نظر من نبایستی آقای مرسی رو محکوم کرد به اینکه دیکتاتور شده یا فرعون مجدد شده و غیره. البته مخالفان ایشون هم با ایشون مخالفت میکنن، هم میتونن علیه ایشون به دادگاه شکایت بکنن در هر مورد خاص، هم میتونن تظاهرات بکنن در خیابونا که میکنن، هم میتونن در روزنامه ها علیهش مقاله بنویسن. و به نظر من این باز شدن جامعه مصر بعد از نزدیک به 50 سال حکومت دیکتاتوری همچنان اتفاق خوبی هست و بایستی البته مراقب بود که آقای مرسی یا هر کس دیگه این دستاوردها رو مورد تهدید قرار نده.
آقای طاهری، یک سوال کوتاه اگه بشه سریع پاسخ بفرمایید. قاچاق سلاح فکر می‌کنه کماکان در دوره آقای مرسی، آقای مرسی به شکل نقش بازی کرد در این آتش بس، ولی حماس گفته که ما به تسلیح خودمون ادامه خواهیم داد. فکر میکنید این مسیر تونل ها همچنان باز خواهد بود برای رساندن اسلحه به حماس؟
بدون تردید باز خواهد بود، برای اینکه بازار سیاه در غزه نقش بسیار مهمی داره. بسیاری از رهبران حماس خودشون در این بازار سیاه شرکت دارن، مثل مافیا در ایتالیا، و به این سادگی از بین نخواهند رفت. ولی فراموش نکنیم که در دوران کوتاه آقای مرسی 411 تا تونل و مسیر قاچاق به غزه بسته شدند که به مراتب بیشتر از مسیرها و تونل‌هایی است که در زمان آقای مبارک بسته شده بودند. به نظر من مرسی متوجه این هست که وضع کنونی در غزه میتونه تهدیدی برای خود مصر باشه. در سینا شاهد بسیار عملیات تروریستی و قاچاق و غیره بودیم، و اگر جلوش گرفته نشه بدون تردید برای خود مصر در خطر خواهد بود، و اگر چنین خطری به وجود بیاد اون وقت نظامیان مخالف مرسی میتونن از این بهانه استفاده بکنن برای دخالت مجدد نظامی در سیاست مصر. بنابراین به نفع مرسی هست و به نفع حزب و طرفداران ایشون هست که مانع از این بشن که حماس به صورت یک زخمی در بیاد که تمامی بدنه مصر رو بیمار میکنه.
آقای امیر، اون پرسشی که ما مطرح کردیم، من با آقای طاهری هم درمیون گذاشتم در فیسبوک افق، کاربران اکثریت جواب دادن که علت این که ایران تصمیم گرفت کمک‌های نظامیش رو به حماس و به گروه‌های فلسطینی علنی بکنه و صراحتاً بگه ما به اینها موشک و سلاح میدیم، این هست که در واقع هشداری است به اسرائیل نسبت به هر گونه حمله نظامی به ایران. شما چنین برداشتی دارید؟
من ببینید، به نظر من حکومت اسلامی ایران با یک معضل بسیار بسیار بزرگ روبرو هست و میبینه که تمام اونچه که در ظرف 30 چند سال ساخته برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام به تدریج داره فرو میریزه و از دست میره و حکومت ایران داره بازنده صحنه سیاسی خاورمیانه میشه. وقتی که آیت الله خمینی قدرت رو در ایران به دست گرفت، هدفش و امید